لحن چیست؟ لحن بر محتوا به چه معناست؟ لحن بر محتوا چه تفاوتی با لحن بر کلمه دارد؟ تکنیک های لحن بر عبارت کدام است؟ در این قسمت پاسخ این سوالات را از استاد حسین زند می شنویم. سلام، من سپیده کشاورز هستم و صدای من رو از کانون سخنوران میشنوید. در این مجموعه پادکست آموزشی فن بیان با استاد حسین زند همراه شما سخن آموزان عزیز هستیم. سلام، روزتون بخیر استاد.
سلام، روز شما هم بخیر. در خدمتیم.
موضوع آموزش جلسه دوم کلاس رایگان فن بیان آموزش لحنه. ممنون از اینکه امروز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. لحن یکی از شاید بگم نبگم مهمترین، حتی چون خیلی از متخصصین حوزه ارتباطات کلامی اعتقاد دارن که همه فن بیان یعنی لحن. گویند که حالا ما قائل به این نیستیم که همه فن بیان یعنی لحن، ولی واقعیت اینه که بسیاری از تکنیک‌های فن بیان در خدمت لحن، یعنی همه تکنیک‌های صداسازی، تنفسی، تلفظی، آکسون‌گذاری، تکی کلام‌ها، تکی جاها، مکس‌ها، سکوت‌ها، سرعت‌ها، همه در خدمت رسیدن به یک لحن درست. لحن در واقع احساسی است که شما با صداتون به مخاطب منتقل می‌کنید. یک قاعده اساسی و مهم در بحث لحن وجود داره و اون اینه که اگر مخاطبان شما بین کلامی که شما میگید و احساسی که منتقل میکنید دچار پارادوکس بشند، اون چیزی که از شما میپذیرند احساستونه نه کلامتون. و این اصل اساسی است که در واقع لحن رو به عنوان یک زبان بدن، به عنوان زبان بدنی که مربوط به آواگری است، در واقع زبان غیر کلامی است، به یکی از مهمترین قسمت‌های فن بیان تبدیل کرد. اما خب سوال اساسی اینه که ما چجوری میتونیم به یک لحن درست برسیم؟ یعنی وقتی من میخوام یک متن رو بخونم، یک شعر رو بخونم، با یا میخوام صحبت کنم، میخوام حرف بزنم، میخوام سخنرانی بکنم، من چجوری باید به لحن درست برسم؟
من اینجا یه سوالی رو ازتون بپرسم. یک سری از بچه‌ها که با ما تماس میگیرن به دنبال آموزش شعرخوانی و دکلمه‌خوانی هستن. تصور میکنن که این دوره‌ها دوره‌های متفاوتی از هم هستن که برگزار میشن. با توجه به اینکه این روزها توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی باب شده دکلمه‌خوانی و شعرخوانی، استقبال زیادی هم از این آموزش‌ها میشه. اما نکته که وجود داره اینه که آموزش لحن در دوره فن بیان میتونه به ما کمک بکنه که لحن مناسب یک متن رو، یک شعر رو بتونیم به مخاطبمون انتقال بدیم و اجرا بکنیم به قولی. و خب بچه‌ها این رو نمیدونن. ما اصولا سعی میکنیم با توضیحاتی که در جلسات مشاوره برای بچه‌ها برگزار میکنیم، بچه‌ها رو در رابطه با این مسئله شفاف و روشن کنیم. اگر میشه در رابطه با این مسئله یه توضیحی بدیم.
خدمت شما عرض بکنم، لحن فونداسیون قضیه است دیگه. بیس قضیه است، پایه قضیه است. شما که لحن یاد میگیرید، چه موقعی که میخواید شعر بخونید، چه موقعی که میخواید متن بخونید و چه موقعی که میخواید حرف بزنید و سخنرانی بکنید، لحن در هر ستای مواردی که ذکر کردم خب کاربرد داره. بچه‌ها فکر میکنن کلاس دکلمه خوانی کلاس جدایی است. کلاس دکلمه خوانی کلاس جدایی نیست، بلکه آموزش فن بیان و آموزش لحنه. مهمترین تمرینی که ما برای لحن در حرف زدن داریم، لحن در صحبت کردن و سخنرانی کردن داریم، اتفاقا تمرین دکلمه خوانی و متن خوانی است. یعنی بچه‌ها وقتی میخوان آماده بشن برای اینکه سخنرانی بکنن و میخوان لحن در حرف زدن و سخنرانی کردن رو آموزش ببینن، تمرین های ابتدایی که ما بهشون میدیم تمرین های متن خوانی و دکلمه خوانی و شعر خوانی است. بنابراین اگه بچه‌ها کلاس فن بیان شرکت بکنن و لحن رو آموزش ببینن، این مشکلشون برطرف میشه.
خب من میتونم بپرسم که چرا اصرار دارید که بچه‌ها شعر نو رو تمرین بکنن؟ چرا اشعار حافظ یا سعدی گزینه مناسبی برای تمرین شعر نیست؟
ببینید، این که ما تاکید داریم که با شعر نو شروع بکنن، علتش اینه که خب کلاس فن بیان و سخنرانی و اساساً مؤسسه کانون سخنوران، خب هدف قاییش بحث سخنوری است، بحث صحبت کردنه. بحث گفتگوست، بحث مذاکره است، بحث مناظره است و ما لحن رو در خدمت صحبت کردن و در خدمت سخنرانی کردن آموزش میدیم. به عبارتی کلاس هایی که ما داریم کلاس شب شعر نیست و صرفاً کلاس های شعرخوانی نیست. اگر هم ما سراغ دکلمه میریم صرفاً برای تمرین هاییست که بچه ها آموزش لازم رو ببینن که موقع صحبت کردن به لحن درست بتونن برسن. این که ما تاکید داریم شعرخوانی رو با شعر نو شروع کنند، این که شعر نو یعنی شعر نو نیمایی شروع بکنند، علتش اینه که شعر نو خیلی به نثر نزدیک، خیلی به زبان امروز ما نزدیک. زبان حافظ، سعدی و مولانا از زبان محاوره امروز ما خیلی دوره، اما خب تو شعر نو این قرابت و نزدیکی وجود داره و یک جای نیمایوشیش میگه که شعر من، شعر نو نیمایی من طعنه میزنه به نثر و نزدیکه و از این بابت بچه ها اسیر ریتم و موسیقی شعر کمتر میشه. ولی اگر در ابتدا بچه ها با حافظ خانی و سعدی خانی و مولوی خانی شروع کنن یا با شاهنامه خانی، خیلی اسیر ریتم میشن، اسیر وزنهای عروض میشن و رو وزنهای عروض که حرکت میکنن لحنشون رو از دست میدن. ابتدا باید تکنیکای لحن رو آموزش ببینن، با شعر نو شروع بکنن و کم کم که حرفه‌ای تر شدن و تونستن احساسشون رو دقیق، درست و منطبق با موضوع منتقل بکنن، اون وقت دیگه میتونن آرام آرام حافظ خوانی و مولوی خوانی و شاهنامه خوانی رو هم انجام بدن.
درست، ممنونم از توضیحاتتون. خب حالا برای انجام تمرین شعرخوانی و تمرین لحن ما از کجا باید شروع بکنیم؟
ببینید، وقتی ما میخواییم یک متن رو بخونیم، یک شعر رو بخونیم یا وقتی میخواییم حرف بزنیم، فرقی نمیکنه. اگه از من بپرسید که لحن یعنی چی؟ من پاسخم یک کلمه بیشتر نیست. لحن یعنی آگاهی خواندن، آگاهی در صحبت کردن. یعنی وقتی شما به محتوایی که دارید میگید یا محتوایی که دارید میخونید آگاهی پیدا بکنید، این خط اول آموزش لحنه. ما خیلی موقع ها وقتی شعر، متن یا سخنرانی رو به بچه ها آموزش میدیم و از اونا میخواییم تو کارگاه ها بیان ارائه بکنن، وقتی میان حرف میزنن شما متوجه میشید که اونها به حرفی که دارن میزنن خودشون آگاهی ندارن. البته ما تو مهارت های ارتباط حرفه‌ای هم این مشکل رو خیلی زیاد داریم. یعنی خیلی موقع ها ما حرف های رو میزنیم که خودمونم نسبت بهش آگاهی نداریم. این که آگاهی نداریم یعنی چی؟ یعنی این که شما حرفی رو که میزنید باید ببینید و اساساً این دیدنه که باعث فهم میشه. شاید خیلی موقع در دوران دبیرستان، در دوران دانشگاه به ما یاد دادن که شعر رو بخونید، ولی من بسیار اصرار دارم که شعر رو ببینید. اگر شما بتونید آنچه رو که میگید یا آنچه رو که میخونید ببینید، نسبت بهش صاحب فهم میشید، نسبت بهش صاحب آگاهی میشید. این دیدن لحن بر محتوای شما رو میسازه. ما توی لحن سه قسمت داریم، هم لحن بر محتوا داریم، هم لحن بر عبارت داریم و هم لحن بر صدا داریم. این سه قسمت لحنه. لحن بر محتوا یعنی اینکه شما صحنه کلی رو ببینید، اینکه شعری که دارید میخونید، متنی که دارید میخونید یا سخنرانی که دارید میکنید یا موقعیت ارتباطی که در اون قرار میگیرید، این موقعیت عکسش چیه، تصویرش چیه، این صحنه چه شکلیه. وقتی شما توی تئاتر پرده رو میزنن کنار، با یک صحنه مواجه میشید. شما باید تشخیص بدید که این صحنه به چه صورت چیدمان شده، میزانسن شده. آیا این صحنه صحنه عاشقانه است، صحنه دعواست، صحنه درگیریه، صحنه غمه، صحنه قصه است، صحنه گله است؟ این صحنه رو شما باید ببینید. اگر شما صحنه رو اشتباه تشخیص بدید، کل لحن از بین میره. شما فرض بکنید که میخواید برید یک مراسم جشن یا میخواید برید یک مراسم عزا. به محض اینکه این صحنه رو ببینید، لباسی که باید بپوشید مشخص میشه، آرایشی که باید بکنید مشخص میشه، حتی لحن بر صداتون، تون صداتون مشخص میشه. مثلا ما وقتی وارد یک مجلس عزا میشیم، اونجا صدامون انرژی زیاد نباید داشته باشه. نمیتونیم بگیم که خدا رحمت کنه، خدا بیامرزه. نه، اینجوری نیست. وقتی شما میرسید اونجا میگید خدا بیامرزه، خدا رحمت کنه، انشالله که هرچی خاک ایشونه بقای عمر شما باشه. اما وقتی وارد یک جشن میشین شرایط خیلی متفاوته. هم ظاهرتون متفاوته، هم لباستون متفاوته، هم تون صداتون متفاوته، هم انرژی صداتون متفاوته. بنابراین زمانی که شما لحن بر محتوا رو تشخیص میدید، تازه مشخص میشه که من تو چه مسیری به لحاظ تون صدا، به لحاظ لحن صدا باید حرکت بکنم. این اولین قسمته. لحن بر عبارات دیگه وارد تکنیک میشه. حالا الان نمیخوام وارد اون قسمت بشم، فقط شما لحن بر محتوا رو اینجا داشته باشید که برای اینکه ما به لحن بر محتوا برسیم، باید شعری رو که میخونیم ببینیم. ما قرار نیست از روی کلمه ها بخونیم. ما قراره کلمه ها رو ببینیم، عبارات رو ببینیم، شعر رو ببینیم، تصاویر شعری رو ببینیم. و شما میدونید که حتی در ادبیات محاوره ما در مورد فعل هایی که مربوط به دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن و اینها هست، تنها فعلی رو که مترادف فهمیدن به کار میبریم دیدنه. مثلا میگیم دیدی چی شد؟ یعنی فهمیدی چی شد؟ بنابراین این دیدن خیلی مهمه. و اگر یک نفر مثلا ساحل دریا رو ندیده باشه، روی شنهای ساحل قدم نزده باشه، اون باد رو لمس نکرده باشه، هزار بار هم شما براش حرف بزنید و هزاران کلمه بگید، او درک نمیکنه، نمیفهمه. چرا؟ چون اون تصویر رو ندیده. به خاطر همین هم شما میبینید در دبستان ها کتاب های بچه ها پر تصویره. یعنی باید ذخیره عکس های شما، عکس های ذهنی شما افزایش پیدا بکنه. ما توی ارتباطاتمون هم این مسئله رو داریم. خیلی موقع ما توی ارتباطاتمون موقعیت رو اشتباه تشخیص میدیم. یعنی تصویر دقیقی نسبت به رابطه خودمون با همسرمون، رابطه خودمون با پدرمون، رابطه خودمون با مدیرمون نداریم. و اشتباه تشخیص دادن این تصویر و اشتباه دیدنش باعث مصائب بسیار بزرگی میشه. بنابراین این اولین تمرینیه که ما باید تو این زمینه انجام بدیم. به عبارتی، به جای اینکه شعر رو بخونیم، یاد بگیریم اول شعر رو، متن رو، حرفمون رو و موقعیتی که توش قرار داریم رو ببینیم.
خب تا اینجا در رابطه با لحن بر محتوا صحبت کردیم و اینکه اهمیت دیدن تصویر محتوا یا متنی که داریم میخونیم چقدر بالاست. اما لحن بر عبارت و کلمه یعنی چی؟
ببینید، لحن بر عبارت یا کلمه، لحن بر عبارت از جنس تکنیکه دیگه. هر چقدر لحن بر محتوا از جنس مفهومه، لحن بر عبارت از جنس تکنیک. ما 4 تکنیک اساسی برای انتقال احساس داریم، چون تعریف لحن همینه. لحن یعنی انتقال احساس. یعنی یک تصویری رو من میبینم، یک احساسی نسبت بهش پیدا میکنم. اولا تا نبینم احساسی هم پیدا نمیکنم. به خاطر همینه که میگم از دل برود هر آنچه که از دیده رود. یعنی شما اگه چیزی رو نبینی یا کسی رو نبینی دیگه بهش احساس هم نداری. اگه خاطرتون باشه، حالا قدیم ها در خواستگاری های سنتی یا فرقی نمی کنه، البته در خواستگاری های صنعتی امروز هم همینه که دیگه زحمت دید و بازدید رو بچه ها خودشون به عهده دارن، دیگه این زحمت رو از دوش پدر مادرهاشون برداشتن. به هر حال اولین مسئله دیدن عکس، دیدن تصویر. تا شما این تصویر رو نداشته باشی، احساس هم نسبت به اون نمیتونی پیدا بکنی. واسه همین هم است که من همیشه این مثال رو میزنم. اکثر آدمایی که لحن بلد نیستن، ولی موقعی که میخوان یک خاطره تعریف بکنن لحنشون درست. علتش هم اینه که هنگام تعریف کردن خاطره دقیقاً دارن میبینند اون چیزی رو که میگن. ما خیلی موقع در مهارت‌های ارتباط حرفه‌ای حرفی رو که میزنیم نمیبینیم و عکس‌هایی که نسبت به پدیده‌های بیرونی داریم عکس‌های کاریکاتوریزه است. من همیشه میگم خیلی از مردهای ما تصویری که نسبت به یک زن دارن تصویر کاریکاتوریزه است، تصویر سطحی است، تصویر ابتدایی است، تصاویر اشتباهه. واسه همینم و برعکس البته، یعنی زنها هم تصویری که نسبت به مردها دارن همین گونه است، تصویری که آدمها نسبت به بازار کار دارن، نسبت به حوزه تجارت دارن و وقتی واردش میشن دچار شکست میشن، گمان میکنن که بازار بدی است، اون زن بدی است، یا اون مرد بدی است، در صورتی که این گونه نیست. تصویر شما تصویر اشتباهی است. اگر تصویر دقیق بشه، لحن هم درست میشه. آنچه که مهمه دیگه تکنیکه. ما اینجا دیگه وارد تکنیک میشیم، چون قبلش صاحب فهم شدیم، فهمیدیم که اینجا دعواست، فهمیدیم که اینجا عاشقانه است و حالا باید با تکنیک این احساس رو منتقل بکنیم. ما 4 تکنیک داریم: 1 صدا، 2 سرعت، 3 سکوت، 4 آکسان. این 4 تکنیکی است که شما به واسطه اون احساستون رو منتقل میکنید. در مورد اندازه صدا، خب مسئله اینه که ما وقتی حرف میزنیم همیشه 3 اندازه صدا داریم: صدای بالا، صدای پایین و صدای معمول. وقتی من عصبانی میشم صدامو میبرم بالا، وقتی میخوام یک چیزی رو آرام و یواشکی بگم صدامو میارم پایین، وقتی میخوام توصیف بکنم خب با صدای معمولیم حرف میزنم. در مورد سرعت هم همین گونه است. یه موقعی من دعوام شده، پس سرعت میره بالا. مثلا توی شعر زمستان اخوان توی یک سکانسی دعوا داره میشه و توی این دعوا خب قطعا صدا میره بالا. البته وقتی دعوا میشه هم صدا میره بالا، سرعت هم میره بالا، چون دعوا سرعتش زیاده، توی هیجان سرعت زیاده. که یک جایی اخوان میگه: چه میگویی که بیگه شد سحر شد بامداد آمد، فریبت میدهد بر آسمان، این سرخی بعد از سحرگه نیست. شما میبینید وقتی این لحن، چرا این اتفاق میفته، چرا من اندازه صدام میره بالا، چرا سرعتم میره بالا؟ چون این سکانس سکانسیه که توش دعواست، درگیریه، و توی دعوا و درگیری قطعا این اتفاق میفته. اما یه جایی نه، برعکسه. مثلا شما دلتون گرفته، بی‌حوصله‌ای، مثلا نمونه شعر قاصدک اخوان که یک جایی میگه: قاصدک در دل من همه کورند و کرند، میبینید چقدر اندازه صدا میاد پایین. بنابراین یک اندازه صدا، دو سرعت. ما یک سرعت بالا داریم، یک سرعت پایین داریم و یک سرعت معمول. تو زندگیمون هم همینجوره. ما وقتی یک کار معمولی داریم، سرعت معمولی است. وقتی عجله داریم، سرعتمون میره بالا. وقتی هیجان داریم، سرعتمون میره بالا. وقتی میخوایم یک سوال بپرسیم، سرعتمون میره بالاتر. و از طرف یک جاهایی هم سرعت کاملا میاد پایین. دیگه بی‌حوصله ایم، قصه داریم، غم داریم. این باعث میشه که سرعت بیاد پایین. مورد بعدی سکوته. اینکه شما فرض بکنید تو یک رانندگی یک جاهایی باید ایست کامل بکنید. این مهمه. یک جاهایی باید نیش ترمز بزنید. ما دقیقاً تو خانه شمون هم این رو داریم. یک جاهایی شما سرعت رو باید کم بکنید چون سر پیچه و این پیچه رو شما باید توی دکلمه تشخیص بدید و اساساً در سخنرانی هم تشخیص بدید. هرچند که تشخیصش در سخنرانی کار دشوارتری است نسبت به دکلمه و متن خوانی. این سه تا مورد، یعنی سکوت، اندازه صدا یا تونالیته صدا، سرعت و آخرین مورد آکسانه. آکسان یا آکسان گذاری به معنای یک برجستگی آوایی است. یک برجسته سازی آوایی است. به عبارتی ما یک کلمه ای رو یا قسمتی از یک کلمه رو با تشدید بیشتر تلفظ میکنیم. محکمتر تلفظ میکنیم. یه مثال براتون بزنم. فرض بکنید من میخوام بگم من علی رو ساعت 5 بعد از ظهر در کتابخونه دانشگاه دیدم. این یه جمله ساده است. اگه شما همه کلمات رو به صورت معمول و بدون آکسان و بدون هیچ تشدیدی بیان بکنید، مخاطب شما همه این کلمه ها رو هم معنا که نگم، هم اندازه، یعنی به یک اندازه از اهمیت دریافت میکنه. از نظر او کلمه علی، کلمه کتابخونه، کلمه دانشگاه، ساعت 5، اهمیتش یکسان. اما اگه اینجوری بگم من علی رو ساعت 5 بعد از ظهر تو کتابخونه دانشگاه دیدم، حالا مخاطب متوجه میشه که برای من گوینده مهمه و اینه که باید برجسته بشه و در ذهن مخاطب جا بگیره. یا نه، بیام بگم که من علی رو ساعت 5 تو کتابخونه دانشگاه دیدم، پس من آکسان رو روی ساعت 5 گذاشتم و حالا مخاطب متوجه میشه که این زمانه مهمه، انگار که علی مثلا ساعت 5 قرار بوده جای دیگری باشه. یا نه، بگم من علی رو ساعت 5 تو کتابخونه دانشگاه دیدم، حالا اون وقت مخاطب متوجه میشه که مثل اینکه علی خیلی اهل کتابخونه نبوده، اگرم دانشگاه می اومده تو کتابخونه نمی اومده و جای تعجبه که علی چرا الان توی کتابخونه است. بنابراین این آکسان گذاری اولویت های من گوینده رو به مخاطب منتقل میکنه.
پس با توجه به این توضیحات کلمه‌ای در جمله آکسان میگیره که دارای اهمیت بیشتری باشه. درسته؟
بله درست. البته یک چیز رو در نظر بگیرید، ما هم آکسان‌های اختیاری داریم، هم آکسان‌های اجباری. یک موقعی کلمه‌ای که بیشترین بار معنی رو داره، حتی اگر اولویت مخاطب هم نباشه، آکسان می‌گیره. مثلا فرض بکنید من یک جمله ساده می‌خوام بگم، مثلا میگم خانم کشاورز شما وقت دارید که این کتاب رو مطالعه بکنید؟ شما به من میگید که نه، کار دارم. در جمله نه کار دارم، کلمه کار بیشترین بار معنایی رو داره، پس آکسان می‌گیره. یعنی شما نمیگید نه کار دارم، اینجوری نمیشه، باید بگید نه کار دارم و مخاطب این رو کاملا متوجه میشه. اما یک جاهایی ما آکسان‌های اختیاری هم داریم. مثلا شعر گرگ هار اخوان که شروع میشه، مصرع اولشی گرگ هاری شده، من مخاطب میتونم اول بدون آکسان یه بار براتون بخونم، حالا قبلش بخونم براتون که متوجه بشید تفاوت آکسان گذاری و انتقال احساس چگونه است. من میگم گرگ هاری شده، هیچ آکسانی نداره، یعنی کلمه ها همه داره با یک شدت تلفظ میشه. اما حالا منی که دارم میخونم، تصویر گرگ بودن برام برجسته است و اینطور میگم گرگ هاری شده، یعنی من دارم اون گرگ بودنه رو به مخاطب منتقل میکنم. اما یه نفر ممکنه وقتی داره میخونه مسئله گرگ بودن براش انقدر مهم نباشه، مسئله هار شدن براش مهم باشه. اون وقت اینجوری میخونه گرگ هاری شده، گرگ هاری شده، آکسان رو میبره رو هاری. اما یه موقعی من هم گرگ بودن برام مهمه، هم هار بودن برام مهمه و حالا هر جفتش رو منتقل میکنم و میگم گرگ هاری شدم و شما میبینید وقتی آکسان گذاری اتفاق میفته چقدر انتقال احساس غلظتش زیاد میشه و مخاطب این رو خیلی بهتر درک میکنه.
خب ممنونم از توضیحاتتون استاد. اگر امکانش هست یه دوتا مثال هم برامون بزنید تا با خوانش شعر و جزئیاتش، این که سرعتمون و اندازه صدامون چقدر باید باشه، یه مثال بزنید متوجه بشیم بهتر.
اگه بخوام براتون مثال بزنم، یکی از تصاویر بسیار زیبای شعری که توی ذهنم میاد شعر باغ بیبرگی اخوان. یک جایی تو این شعر که توصیف پاییزه، داره توصیف میکنه فصل پاییز رو، یه جایی میگه باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست، داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. این که میگه باغ بیبرگی، باغ که در پاییز هست که همه برگا ریخته، همه میوه ها ریخته، خب همه فکر میکنن که اصلا هم زیبا نیست، میگه خب چرا شما میگید زیبا نیست؟ و اینکه این باغ داستان از میوه های سر به گردون سای، یعنی میوه هایی که سر به آسمون دارن، این سر به آسمون داره اشاره میکنه که میگه این باغ حکایت اون روزای تابستون، اشاره میکنه فصل تابستون که میوه ها اون بالاست و درخت ها پربارن، پربرگن، پرمیوند، سر به آسمان دارن، سر به آسمان میسایند. و اخوان از این اصطلاح بسیار فوق‌العاده سر به گردون سای استفاده میکنه، میگه این باغ که شما میگید زیبا نیست و به نظر من زیباست و چرا زیبا نیست، داره حکایت میکنه از داستان میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک. خب توی پاییز میدونید که برگ ها میریزه، میوه ها میریزه و له میشه دیگه، دفن میشه، و اخوان این تصویر رو داره به ما میده. خب حالا من میخوام این رو بخونم، به عنوان یک سخن آموز این رو گذاشتن جلوی من، میگن بخون، شما رفتید یک جای تست گویندگی بدید، میگن این رو بخونید. چجوری من باید بخونم؟ من اگه بخوام به لحنش برسم، اول توضیحاتی که دادم مهمه، یعنی این تصویرهای ذهنی بسیار مهمه که شما بدونید اصلا کجا قرار دارید. فصل، فصل پاییزه، نه تابستانه که پرشور و حرارت باشه و از اون ور نه زمستانه که یخ زده باشه، دقیقاً بین این دوتاست. فصل پاییز از جنس برزخ، یعنی زمانی که شما تو زندگیتون اتفاقاتی میفته که در برزخ گیر میکنید، اون لحظه است. و اینکه حالا بریم سراغ لحن بر عبارت. توی لحن بر عبارت ما چند تا تکنیک داشتیم که خب اینجا باید استفاده بکنیم، که مهمترینش که الان میخوام براتون توضیح بدم اندازه صدا و سرعت. ببینید وقتی میگیم باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست، جمله سوالی. وقتی ما جمله رو سوالی میخوایم بپرسیم، اولین اتفاق که میفته سرعت باید زیاد بشه. پس من نمیگم که باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست، نه اینجوری نمیگم، میگم باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. این سرعت رو زیاد میکنم که فرم سوالی در بیاد و یک آکسان روی باغ بیبرگی دیگه که به عنوان جایی که مهمترین بار معنا رو داره به دوش میکشه. و از این ور داستان از میوه های سر به گردون سای. قطعا من جایی که میرسم به سر به گردون سای باید اندازه صدا من بره بالا. چرا؟ چون داریم به فصل تابستون میرسیم، میوه ها سر به آسمون دارن دیگه. از یک طرف سر به آسمون دارن، از یک طرف تو پاییز خاک شدن، دفن شدن. من این تضاد رو بخوام نشون بدم، این اختلاف رو بخوام نشون بدم، باید موقعی که سر به گردون سای میشه صدامو ببرم بالا، موقعی که تابوت پست خاک میشه صدامو بیارم پایین، که مخاطب متوجه این اختلاف بشه. حالا چند مدل میخونم که بچه‌ها میخونن. معمولا بچه‌ها وقتی شروع میکنن شعر خوندن، ابتدا اینجوری میخونن: داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. و البته شما این رو هم باید متوجه بشید که این یک سکانس کامله، پیچ نداره، باید با یه نفس خونده بشه، وسطش نمیتونید نفس بگیرید، که حالا بعداً در جلسات آینده در مورد تمرین‌های تنفسی و صداسازی صحبت خواهیم کرد. اولش اینجوری میخونن، بعد که بهشون میگم که اینجا صداتون باید بره بالا، اینجا صداتون باید بیاد پایین، اینجوری میشه: داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. موقعی که میان به تابوت و خاک میرسن صداشون میاد پایین، ولی روی گردون سای صداشون بالا نمیره، بیشتر ابروشون میره بالا و آدما ابروشون که میره بالا فکر میکنن که صداشون هم رفته بالا. اما در مرحله بعد یه خورده که میرن جلوتر این شکلی میشه: داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. یعنی کاملا گسسته میخونن و نمیتونن این افزایش صدا و این کاهش صدا رو پیوسته اجرا بکنن. اما فرم درستش اینجوری میشه: باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست، داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. و شما میبینید وقتی این اتفاق میفته چقدر احساس خوب منتقل میشه. یا مثال دیگه اگه بخوام براتون بزنم، یک قسمتی از شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی، که همین یک شعر آرش کمانگیر کافی است که ما بگیم سیاوش کسرایی شاعر بزرگی است. در یک قسمتی از شعر یک عبارتی داره بدین نظم، میگه آری آری زندگی زیباست. زندگی آتشگاهی دیرنده پاورجاست. گر بیافروزیش رقص شعلش از هر کران پیداست. ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. خب من این رو میخوام بخونم. من چجوری باید بخونم؟ ببینید زمانی که میگه آری آری زندگی زیباست، خب اینجا یک توصیفه، بنابراین سرعت متوسط، اندازه صدا هم متوسط. زمانی که میگه زندگی آتشگاهی دیرنده پابرجاست، یعنی یک آتشگاهی که آتشش خیلی وقته که پابرجاست، خیلی وقته که جریان داره. البته تا یه حدودی سرعت زیاد میشه چون آتشیه که شعله داره، آتشی که همیشه هست، اما خیلی زیاد نمیشه سرعت، به خاطر اینکه خیلی زیادش بکنی انگار که این آتش تبدیل به یک آتش سوزی بزرگ شده، در صورتی که زندگی از جنس آتش سوزی نیست. قسمت بعد میگه گر بیافروزیش، دیگه آتش رو داره شعله ور میکنه. حالا که داره آتش رو شعله ور میکنه دیگه سرعت میره بالا، اندازه صدا هم میره بالا. رقص شعلهش، شما با کلمه رقص مواجهید، جایی که پر از انرژی، پر از حرکته. بنابراین اینکه گر بیافروزیش رقص شعلهش در هر کران پیداست، شما اوج سرعت و اندازه صدا رو دارید. و در نهایت ورنه خاموش است، اندازه صدا میاد پایین. چون کسی که خاموش میشه ساکت میشه، سکون داره، اندازه صدا هم میاد پایین. و خاموشی گناه ماست، که دیگه اینجا یک سقوط مطلقه دیگه، یعنی صدا در پایین ترین گام خودش میاد و غم و قصه هم داره، چون گناه غم داره دیگه، گناه عذاب داره، عذاب وجدان داره.
خب لحن بر محتوای این شعر رو چطور دریابن بچه ها؟
ببینید لحن بر محتوا رو خوب میدونید، شعر آرش کمانگیر قصه شکست، قصه شکستی که البته قصه آرش در شاهنامه فردوسی نیومده و آرش کمانگیر یک اشاره‌ای شده به نام آرش، اما این قصه در شاهنامه نیست. البته در افسانه‌های ما هست که به هر حال وقتی تورانیان حمله می‌کنن به ایران و ایران شکست می‌خوره، اونها تا اواسط کشور نفوذ می‌کنن و یک جایی برای اینکه ایران رو تحقیر بکنن، برای اینکه پیمان صلح رو امضا بکنن، میگن از اینجا ما یک تیری پرتاب می‌کنیم، اون تیر هر جا ایستاد میشه مرز ایران و توران. و خب آرش میاد و این تیر رو با جانش پرتاب میکنه و این تیر تا مرز ایران و توران میره و به ساق تناور گردوی، درخت گردوی اونجا برخورد میکنه و مرز ایران و توران میشه. این شعر قصه یک تحقیره، قصه یک شکسته، قصه یک تلخیست و قصه یک قهرمانی که حالا میخواد ایران رو نجات بده. اینکه ماها یه جاهایی تو زندگیمون نیاز داریم که جانمون رو در تیر بگذاریم و او رو رها بکنیم. باید خودمون رو برای وطنمون، برای خانوادهمون، برای دوستانمون فدا بکنیم تا این خانواده بمونه، تا این دوست بمونه، تا این کشور بمونه. این فضاییه که ما تو این شعر داریم و شما میتونید خودتون رو تو این فضا قرار بدید، جایی که نیاز به فداکاری دارید. اما در مورد لحن بر عبارات و تکنیکاش هم توضیح دادم. یه بار ساده میخونم و بعد درستشو میخونم بالا. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست. گر بیافروزیش رقص شعلهش در هر کران پیداست. ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. حالا با لحنش رو میکنیم. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست. گر بیافروزیش رقص شعلهش در هر کران پیداست. ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. میبینید وقتی سرعت زیاد میشه اندازه صدا زیاد میشه، سرعت کم میشه یک احساس بسیار فوق‌العاده منتقل میشه.
ممنونم بابت خوانش اشعاری که داشتید امروز استاد، خیلی راهنمایی کرد و فکر میکنم خیلی برای بچه ها مفید واقع بشه. با همین دو تمرین و توضیحات کامل و جامعی که دادید بتونن آموزش لحن رو با تمرینات پیش ببرن.
خواهش میکنم، امیدوارم که بتونن سخن آموزان از این تکنیک ها استفاده بکنن و به لحن درست‌تر و حرفه‌ای‌تری هم برسن.
ممنون از وقتتون مجددن و برای جلسه آینده اگر قرار باشه که تمرینی انجام بدیم در این یک هفته و برای جلسه آتی خودمون رو آماده بکنیم، چه تمرینی پیشنهاد میکنیم؟
به نظر من از همین مثال‌هایی که زده شد از شعر آرش کمانگیر، البته شعر آرش کمانگیر خیلی طولانیه و برای تمرین‌های ابتدایی مناسب نیست، ولی یکم که تمرین‌های صدا سازی و تنفس پیش بره و بچه‌ها بتونن از اندازه‌ی صدای بالا با حجم بالا استفاده بکنن، چون شعر آرش کمانگیر تقریبا یک شعر حماسی هم هست و تا اونجا میتونن برای هفته بعد از همین شعر باقی من اخوان آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش. از همین شعر باغ من اخوان شروع بکنن، شعر بسیار کوتاه و فوق‌العاده با تصاویر سینمایی بی‌نظیر، و شما میتونید با گوشت و پوست و استخونتون این شعر رو لمس کنید، ببینید و باهاش زندگی بکنید. این شعر رو لینک شما توی سایت میگذاریم، بچه ها میتونن برن وارد لینک بشن. هم دکلمه استاد حسینیان هستش، میتونن دکلمه رو گوش بدن. متن شعر رو گذاشتیم اونجا، معنی لغاتش رو من براشون نوشتم. پادکست تفسیر شعر اونجا هست، اون رو هم گوش بدن و یک هفته این رو تمرین کنن. شعر رو بخونن، سرعتاشو مشخص بکنن، اندازه صدا رو مشخص بکنن، آکسان رو مشخص بکنن، سکوت ها رو مشخص بکنن، ببینن استاد چجوری خونده و سعی بکنن. حالا اول با تقلید شروع میشه و کم کم آرام آرام به نقطه اجتهاد هم دوستان خواهند رسید. این به نظر من بهترین تمرینیه که سخن آموزان میتونن برای هفته بعد داشته باشن، تا انشالله تو هفته بعد دیگه ما مجموعه آموزش دکلمه رو در خدمتشون باشیم.
در جلسه هفته آینده قراره که چه آموزشی رو داشته باشیم؟
برای جلسه سوم ما همین بحث آموزش دکلمه رو داریم. حالا الان صرفا در مورد لحن صحبت کردیم، اما جلسه بعد دیگه مربوط به آموزش دکلمه است که یک مجموعه تصویری که برای دوستان ضبط شده، ویدیوهایی که برای دوستان ضبط شده برای آموزش دکلمه در 5 قسمت هست که استاد حسینیان این ویدیوها رو ضبط کردن. بچه‌ها توصیه می‌کنم این ویدیوها رو ببینن به ترتیب، و نزدیک 10 تا شعر هست که اونجا گذاشتیم که برای 10 هفته هفته یک شعر بچه‌ها تمرین بکنن، برای اینکه کم کم آرام آرام این افزایش صدا، کاهش صدا و سرعت، آکسان و سکوت ملکه ذهنشون بشه. اینها تمرینات مستمر، پیوسته و آرام آرام نیاز داره، و نباید سخن آموزان عجله بکنن که تمام قسمت‌های درسی رو بخوان سریع گوش بدن. خیلی آرام آرام و هفته هفته باید اینها رو پیش برن. حالا بعد از اون ما وارد تمرین های صدا سازی و تنفس خواهیم شد و در مورد متن خوانی صحبت خواهیم کرد، و بعدم تلفظ و باقی مواردی که در خدمت عزیزان هست.
ممنون از وقتتون و توضیحاتتون که مثل همیشه فوق العاده بود استاد. پایدار باشید.
متشکرم.